بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فرغوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. در بخش پایانی این سوره مبارکه انعام وصایای دهگانه‌ای که ذات اقدس اله به انبیای الهی فرمود و به خاتمشون علیهم السلام تذکر داد این است که از توحید شروع میکند و به وحدت ختم میشود، یعنی همگان را به توحید دعوت میکند. به پایان اون وصایا هم به اعتصام به حبل وحدت خواهد بود. فرمود کسانی که دینشون را متفرق کرده اند و گروه گروه شده اند، حالا کانو به معنای سارو خواهد بود یا نه ریشه نفاق در اونها بود، و کانو شیعه و کانو متفرقا، از همون قبل دسیسه نفاق و اختلاف در اینها بود، نه اینکه بعدن گروه گروه شدند. بالاخره یا معنای کانو شیعه، یعنی از همون قبل اینها پراکنده می اندیشیدن، یا نه کانو معنای سارو، یعنی بعد از این تفرقه سارو شیعه لست من هم فشید. در هیچ کدام از این کارهای تفرقه انگیز اینها توی پیامبر از اینها محسوب نمی شوید، یعنی از اینها بیزاری. وقتی تو از اینها بیزار بودی، اسلام از اینها بیزار است، قهرم خدا از اینها بیزار است و مسلمین هم از اینها بیزار خواهند بود. اون جریان اول سوره مبارکه توبه که و اذان من الله و رسول الناس یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین و رسوله، نشون میدهد که ذات اقدس اله و رسول او با هم از شرک و مشرکین بیزاره، چه اینکه با هم به اسلام و مسلمین علاقمنده. در شرح این آیه مبارکه سخنی از تفسیر المنار نقل شد که معلوم شد ایشون اگر جهل نبود تجاهل هست و اگر تجاهل نبود جهل هست، یعنی اینها حقش بود که معارف شیعه را از خود شیعه به کتابهای اصلی شیعه بشنوند، نه از تبلیغات مسموم. جریان تشیع در زمان خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم بود که عده پیروان از تعمید و مسیر اون حضرت طی میکردند. البته خود از تعمید مسیر پیغمبر را طی میکرد و دیگران هم مسیر از تعمید را، که گاهی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در بعض از جلسات به حضرت امیر اشاره میکرد فرمود علی و شیعیان و اهل بهشتند، یعنی پیروان و همراهان او. جریان قدیر و امثال قدیر هم که شاهد بسیار خوبی است، همون وقت هم عده زیادی به حضرت امیر سلام الله علیه به عنوان امیرالمؤمنین سلام میکردند و به یکدیگر هم میگفتن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به ما بفرمود که صلوا علیه بمرت المؤمنین، اگر خواستید به علی سلام کنید بگویید السلام علیک یا امیر المؤمنین. از جریان قدیر به بعد هم که پیروان از دویر بودن و اول تشیع در داخلی اهل بیت علیهم السلام ظهور کرد و شکوفا شد، بعد به مؤمنین مدینه و مکه و سایر منطقه های عرب نشین عربستان رسید، بعد هم به کشورهای مجاور، بعد هم به ایران رسید. اون چرا که در تفسیر المنار آمد است که مجوسیت ایران در پیدایش تشیع و دسیسه تشیع و فتنگری تشیع و بدعتگذاری تشیع صحیح است، این اصلی دارد به نفر. مثل بعدی آن است که یک محقق باید حرف را از اون منبع اصلیش یاد بگیرد و نقل کند، گرچه در بین شیعه ها هم هر گاهی پیدا می شوند افراد غیر محققی که بعضی از مبانی و اصولی که به اشاعره یا معتزله اسناد می دهند اسناد صحیح نیست، برای اینکه بزرگان اشاعره یا بزرگان معتزله این حرف را نمی زدند و نمی پذیرند، ولی محققین از امامی هرگز این کار را نمی کنند. الان در بین ماها هم گاهی افراد پیدا می شوند که حرفهایی را به اشاعره یا معتزل نسبت می دهند که اونها این حرفها را نمی کنند. بنابراین بهترین راه برای اسناد آن است که انسان حرف را از صاحبان اصلی اون مکتب بشنود و به اونها اسناد بده. مؤلف تفسیر المنان گرفتار همون دسیسه ها و شایعه هایی است که بیگانه ها پخش کردن، ایشون هم به صورت کتاب در آورده. باطنیه اگر هستن شیعه ها از اونها بیزارند، بهائیه اگر در آمدن شیعه ها از اونها بیزارند. اونطوری که از تفسیر المنار برمی آید این است که معاذالله فرقه شیعه هم مثل فرقه بهایی ساخته دست استعمار است. خب این که در بین اینها شیخ طوسی ها و شیخ مفید ها و محقق ها و علامه ها تا برسد به صاحب جواهر شیخ انصاری ها در بخش های فقهی، از طرف دیگر حکما و متکلمان و ریاضیدان و فلاسفه بزرگ و عرف های بزرگ و امثال ذالک در همین مکتب به تبع اهل بیت در آمدن، از همه اینها بی خبر است. اونگاه معاذالله یاد میکنن تشیع هم مثل بهاییت یه حزب ساختگی. و همین تفسیر المنار آمده است که تشیع اول یک روش سیاسی بود، بعد به صورت مذهب دینی در آمده. فاون مذهبا سیاسی یا فسار مذهبا دینی، نظیر بهاییتی که بعد میگوید از همین گروه بهاییت در آمده. خب وقتی که از اصل و فرع بیخبر باشن به همین صورت در آمده. الانم که به برکت امام راحل انقلاب اسلامی و حضور روحانیت انقلاب اسلام پیدا شد و دنیای اسلام را به وحدت دعوت میکند، میبینید دست اینها در دست اسرائیلی هست. خب اگر شما واقع مشکلی ندارید الان چی میگید؟ الان کتاب هایشه در دست شما نیم، حرف شیعه برای شما روشن نیم، حرف مراجع برای شما روشن نبود، حرف رهبر شیعه برای شما روشن نبود، الان چی میگید؟ هر جا مانو مشترک اسرائیلی هست اینا حضور دارد، هر جا اقتصاد اسرائیلی هست اینا حضور دارد، هر جا دسیسه اسرائیلی هست اینا حضور دارد. و چیه معاذالله مثل بهاییت در میاد؟ همین هم دیگه. خب الان که دیگه قد تبین الرشد من الغی، الان هر بدون چیه؟ اون وقتی که این عثمانیه با روسیه در افتادن به شکست خوردن، تازه بیدار شدن و همون استکباری که بر ترکیه مسلط شد، از اونجا افغان و ایران را زیر پوشش خود گرفت، حتی حروف عربی را از این کلماتشون برداشتن. ایران این طور بود دیگه، یعنی در زمان پهلوی علیه من الرحمن ما یستحق ستادی تشکیل شده که کلمات عربی را بردارد، برای اینکه ریشه اصلی مذهب قرآن و سنت است، اینا کتاب عربی هست، اگر کلمات عربی، فرهنگ عربی، لغات عربی برداشته بشود دیگه دسترسی مردم به این منابع اصلی قطع خواهد شد. همین کار اول در ترکیه شد، بعد در ایران و افغان. الان که به لطف الهی همه فهمیدن. خب اگه یه مذهب سیاسی بود، ساختگی بود، بلکه یا ساخته شرق بود یا ساخته غرب، دیگه شما این تهمت‌ها رو دارید دیگه. این که آمده هم شرق رو سر جاش نشونده هم غرب رو، و شما دستیتون یه در شرق یا در غرب. الان دیگه چی میگی؟ اگر یه وقتی یه بزرگواری به نام سید جمال الدین اسدآبادی برخواست، بالاخره از حوزه علمی فقهای ایران برخواست، از این گروه بود برخواست. الان دیگه کسانی که تفکرهای تفسیر المنار را دارن بینهم و بین الله هیچ عذری ندارن. قبلا بالاخره میگفتیم کتابا چاپ نمیشد، در دسترسشون نبود، طغیانگران دولتی نمیگذاشتن این کتابا به دست اونها برسد و مانند. الان که بیش از 13 زبان رسمی دنیا رسانه های گروهی ایران اسلامی برای شما پیام دارن، تفسیر دارن، فقه دارن، احکام دارن، تحلیلات سیاسی دارن. خیلی ها شبها که شما بالاخره خوابید، اون منطقه هایی که روز اونهاست به وسیله رادیوهای برون مرزی تامین میشه، بخش مهمش حوزه علمی قوم و امثال قوم تامین میکنه. برای اونها تفسیر میگن، احکام میگن، فقه میگن، اخلاق میگن، به زبونهای زنده دنیا هم ترجمه میشه. شما میرید بعد از فروپاشی شوروی سابق دفعتا این فلات وسیع اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی برگشت، هم مسلمانهاشون اون سفینه هایی که میفرستادن دیگه حالا نام الله رو گوش حک میکنن. حالا این طور نیست که اون چه که به مریخ و غیر مریخ میره ساخته کمونیستا باشه، که بخش عظیمی رو همین مسلمان ها دارن میسازن، منطور دولت چون دولت اسلامی نیست. خب خوندید اخیرا اون چه را که به عنوان سفینه های فضا نورد روسی میفرسته قبلش هم تو بود، الانش هم دور است. بعضی از مهندسان ریاضیدان عمیق مسلمان ها حضور دارن، کلمه طیبه الله را رو این سفینه حک میکنن. خب الان پیدا شد. اینا اون روزی که این نام ها خبری نبود، یک صفحه قرآن در تمام این اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی مثل هروئین قاچاق بود که اگر برای مرده هاشون میخواستن تبرک کنن، یک صفحه قرآن را به قاچاق لای کفن میگذاشتن، قرآن پیدا نمیشد. تمام خطبه های نماز جمعه منطقه های آذری زبان ترجمه میشد یا خود همون زبان آذری مستقیما به وسیله رادیوهای برون‌مرزی پخش میشد. الان شما ببینید سخنرانان ما، مبلغان دینی ما، یه آیه رو میخونن، بعد یه حدیث رو از مرحوم کلهی نقل میکنن، یه حدیث رو از مرحوم صدوق نقل میکنن. اون مبلغین شوروی سابق و روسیه کنونی که دسترسی به کلهی و صدوق نداشتن، که کافی که پیدا نمیشد، ملایحه‌ای که پیدا نمیشد که میگفتن امام جمعه فلون منطقه این چنین گفته. این امام جمعه ها برای اونها کلینی و صدوق بودن، چون اونها هم میرا مطالعه میکردن برای اونها میگفتن، وگر اونها دسترسی به کافی نداشتن، دسترسی ملای حضور نداشتن قبل از فروپاشی. بعدا کم کم به رتبه الهی دفعتا این شکوفاش در طول این برنامه ها قرار دارد که الان کسانی که تفکر تفسیر المنانی دارن بین ها و بین الله هیچ عذری ندارن. هم کتاب ها و هم حرف ها و هم نهضت ها مشخص شده است. خب اگر ایران دستش در دست استعمار بود، الان که دست همه استعمارگر را قطع کرد، چطور دست شما تو دست اونا؟ چطور شما ارتباط تنگ و تنگ با اسرائیل دارید؟ ایران نه تنها با سفارت اسرائیل بسته است، سفارت مصر هم که با اسرائیل هماهنگ بود بسته است. خب الان شما امام رو واقع نمیشناسی؟ این جز بهانه چیزی دیگر نیست. پس ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. شما هر چه میخونید این تفسیر المناره مینی تهمت است. یه حرف عمیق علمی نیست که انسان رو نقل بکند و رد بکند. خب امیدوارم خدا همه اینها رو هدایت بکنه. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، حالا این كانوا شيعا یا به معنای صاروا شيعا که بعد گروه گروه شدن، یا نه همون کان معنای خاص خود را دارد. اگر اینها از اول یه سلامت روح می داشتن بعدن گروه گروه می شدن، این کانو معنی سارو خواهد. اما یه عده فی قلوبه هم مرضون بود، از همون اول مشکل دینی داشتن و دنبال بهانه می گشتن و این امتحان باعث شد اون فساد درونیشون ظاهر شده است. این کانون بانه خودش خواهد. در جریان شیطان هم همینطور است. تو استکبار شیطان و رضا فرمودید بخشی از آیات قرآن کریم که از استکبار و شیطان سخن به میان می آورد، می فهمد به این که ابا واستکبره و کان من الکافری. این کان را ادی بنی ساره گرفتن، یعنی اول شیطان واقعا موحد بود و مسلم بود، بعد کافر شد. اما از بخشی از آیات دیگر برمی آید که در نهان و نهاد شیطان یه بغضی نسبت به توحید بود، چون خداوند وقتی جریان آزمون فرشته ها را ذکر میکند میفهمد به این که ما انسان کامل را آفریدیم، شما را امر به سجده کردیم تا اون که در درون شماست ما استحصال کنیم، استخراج کنیم، بیرون بیاریم. والله مخرجون ما کنتم تکتمون. وقتی فرشته ها گفتن به این که ما اولاییم، ما اهل تسبیح و تقدیسیم، ذات اقدس اله فرمود به این که من میدانم چیزی که از شما مخفی است. بعد فرمود که خدا یعلم و ما کنتم تکتمون. در جمع شما بالاخره کسانی هستن که چیزهایی رو مکتوم نگه میدارن، فرشتگان معصوم که اهل کتمان نبودن. فرشته وقتی که خودش رو تشریح میکند میگوید به این که قبلی های من هرچه هست به اذن خداست، بعدی های من هرچه هست بین خدا مال خداست، بین قبل و بعد هم ما هرچه داریم مال خداست. این مال یه موحد ناب است. وقتی فرشته ها بعد خودشون تشریح میکنن میگوین که لهو ما بین ایدینا یک، و ما خلفنا دو، و ما بین ذالک سه. این ما بین ذالک خیلی مهمه. اون چی که قبل از ما بود یعنی علل و مبادی اولیه، این مال خداست به اذن خداست. و اون آثار و معالی هم که بعد از ماست که خلف ماست، اونم مال خداست. بین اون علل سابقه و معالی لاحقه خود ماییم. در درون ما هم فیض و فوز و حضور و ظهور دارد و چیزی برای ما نمیموند. لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک، لذا لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. همین بیان نورانی در زیارت جامع مال خاندان اسمه در این مستلام است. در زیارت جامعه وقتی به اهل بیت سلام عرض بکنیم، میگیم شما عباد مکرمید که لا یسبقونه بالغود و هم به امره یعملون، یعنی مبادی قبلیتون مشهود است که در دست خداست، معالیل و آثار بعدیتون مشهود شماست که مال خداست، بین مبادی سابقه و معالی لاحقه که خود شما ایرم مال خدایی، لذا شیطنت در جایش راهی نداره. به ما نتنزل و الا به هم رب بکر له ما بین ایدینا و ما خلف ما بین رب. خب فرشته ها این چینن، انسان های کامل این چینن، شیطان در جایت راه نداره، به اینکه نرز بندگان مخلصن و اونجا منطقه ممنوع است. ولی منطقه ممنوع بود وهم راه ندارد، خیال راه ندارد، مگر در منصه عقل ناب. خب در بین اینها شیطان وجود داشت. ذات اقدس الهی فرمود به این که ما میدانیم شما در درونتون چی کتمان کرده اید. این رو که نسبت به ملائکه نفرمود، که چون ملائکه کسانی هستند که خودش فرمود لای اسون الله ما امرهم و هم امری عملو. ملائکه کسانی هستند که گذشته و حال و آینده، یعنی مجموع علل سوابق معالی لواحق ما بین هما را مال الله میدونن. این که فرمود ما میدانیم اون چرا که ما کنتم تکتمون، یعنی در درونتون یه سلسله افرادی هستن که چیزا رو پنهان میکنن، ما میخوام با امتحان اونا رو استخراج کنیم، استحصال کنیم. لذا کانه من الکافرینی که در بار شیطان آمده است، کانه ها معنی خودش خواهد داشت. اینجا هم بشر ایزه و کان و شیعه بعضی اصلا فتنه‌گری در درون اونها هست، منتظر روز امتحانه. اینا گروه گروه بودن از اول، منتها امتحان اینها را مشخص کرده است. اگر این معنا در جا خود تثبیت بشود کما لا یبعود، و کانو معنای خاص خود را حاضر داشت، نه معنی سارو لست من هم فی شیء، اینا دیگه باطل محضن، این نکره در سیاق نفع این است، این میشه باطل محض، در مقابلش میشه حق سر. خب دیگه کسی تو صراط مستقیم نیست مگر در همین اینهایی که همراه پیغمبرن. اگر لست منهم فی شی باشد، معلوم شود هیچ حق در اینا نیست دیگه. این چه نیست که اونها حقشو مخلوط و باطل، صدقشو مشروب به کذب باشد، یه قدی حق با اونها باشد یه قدی حق با دیگران، نه اینا باطل محضن. در قبال باطل محض هرچه از حق محض است دیگر، دیگه اونها سهمی از حق ندارن تا دیگران مشروب و باطل باشن، دیگران هم بشه حقشون مشروب و اونها هم بشه باطلشون مشروب، نه اونها باطل صرف و اینا هم حق صرف. اگر اتحاد باشد اتحاد سوری به ظاهری است، نه اینکه ما واقعا متحد بودن. بعد دیگه تفسیری نیست، اول دینشون رو متفرق نشدن، اول درونشون متفرق بود، بعد آمدن مذاهب ساختن، نهل ساختن، ملل ساختن. بالاخره شما این ملل و نهل که مطالعه میکنید، این ملل و نهل دو جلده، جلد اول ملل است که انبیاء علیهم السلام آوردن، جلد دوم نهل است که تحصیل کرده آوردن، نهل نهلها را تحصیل کرده آوردن دیگه، در قبار ملت ها که انبیاء آوردن، ملتی را که انبیاء ابراهیم آوردن، ذات اقدس الهی در سوره حج بود ملت ابیکم ابراهیم، اونم همین ملت را آوردن انبیاء بعدی. در قبال مللی که انبیاء آوردن، نهلی است که علما و دانشمندا آوردن، این نهل نهل منهول منهول یعنی مجعول. خب و خطر تحصیل کرده همیشه بیشتر و بدتر از خطر امیهای فاسق بود، به اینکه اینها نهله می ساختن، اونا انتحال می کردن، اینا مذهب جعل می کردن، اونا تمذهب می کردن. اون که تمذهب می کند خیلی فتنگر نیست، اون که مذهب جعل می کند فتنگر است، این جزء ائمه کفر است دیگر. به هر تقدیر فرمود که اینا میشن باطل محض، در مقابل میشه حق صرف. اگر اینا هیچ حقی در اینها نیست، پس میشه باطل صرف، همه حق در نقطه مقابل قرار میگیرن. لست منهم فی شی، انما امرهم الی الله، خدا حالا با اینها چه میکند مشخص نیست. گاهی ذات اقدس الهی اینها را در دنیا مهلت میدهد و در آخرت به کیفر تلخ گرفتار میکند، گاهی هم نه، در دنیا اینها را گرفتار به عذاب الهی میکند. چون که در سوره مبارکه مائده جریان اختلاف هایی که دامنگیر و خانمانسوز بود برای یهودی ها و برای مسیحی ها نقش داشت که الغینا بینهما العداوه البغضا یا اغرینا بینهما العداوه البغضا. در بخشی از سوره مبارکه نساء تفرقه درم ذکر میکند، یعنی آیه 150 سوره نساء این است که ان الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا، که میشه صغرا و کبرا، اینا کافرن، برای هر کافری عذاب مهین است، پس برای اینا عذاب مهین است. این درباره عذاب جهنم. اما اون چه که مربوط به کیفرهای تلخ دنیایی است که دامنگیر یهودیا و مسیحا شده است، مشابهش در سوره مبارکه بقره به این صورت آمده است. آیه 253 سوره مبارکه بقره اینه که تلکر رسولو فضلنا بعدهم على بعد منهم من کلم الله و رفع بعدهم درجات و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه بروح القدس و لو شاء الله ما اقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات ولکن اختلفوا فمنهم من آمن و منهم من کفر و لو شاء الله ما اقتتلوا ولکن الله یفعل ما یرید. فهمت به این که بعضی که بینات الهی آمده است، ادهی آلمن آمدن اختلاف ایجاد کرده. این مطلب که ولیکن اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم بی مضمون در قرآن کم نیست. در این آیه 253 سوره مبارکه بقره فهمت اینا رو ما به جان هم انداختیم. ما دیم اینا حق حیات ندارن. حالا حیف بود برای اینا سیل و زلزله بفرستیم. گفتیم خودشون یک دار از پادر بیارن. یه وقت از ما سیل و زلزله و ساقه میفرستیم که درو سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام حسوما فالترا لهم من باقی و مانندون. یه وقت نه، اینا رو به جان هم میندازیم که حیات اختیار از بای ببرن. فرمود به این که ولکه اینا کسانی هستند که ولو شاء الله ما ابتتر، این اقتتال معنی مقاتله است، مثل اختصاب ولی مخاصمه است که گاهی افتعال همون معنای بای مفاعله رو تفهیم میکند. اختصم زید و عمرو یعنی تخاصم، اقتتل زید و عمرو یعنی تقاتلا. فرمود و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذین من بعده من بعد ما جاءتهم البینات. این من بعد ما جاءتهم البینات رو بازگو میکند که اختلافشون اختلاف بعد العلم است، نه اختلاف قبل العلم. اگر خدا میخواست اینها به جنگ داخلی مبتلا نمیشدن، به خونریزی داخلی مبتلا نمیشدن. ولکن اختلفوا فمنهم من آمن و منهم من کفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولکن الله یفعل ما یرید. خب یه وقتی میبینید که مثل افغان در میاد. اختلاف بالاخره همیشه اختلاف قلمی که نیست، وقتی به دست افراد عادی بیفتد اختلاف شمشیری و غداری خواهد بود، به اون صورت در میاد. پس همیشه خدا عذاب را به جهنم ارجاع نمیدهد، گاهی هم دامنگیر خود مردم خواهد کرد در دنیا. همون ما اگر میخواستیم اینا به جان هم نمیافتادن، ولی دیدیم که اینا لایق نیستن، اینا به جان هم افتادن. این خطر اختلاف است. بنابراین این که فرمود امرهم الالله، یعنی ذات اقدس الله گاهی هم در دنیا عذاب میکند، هم گاهی در آخرت کسانی که اختلاف رو دامن میزنن. یه وقت است که نه، فقط در قیامت عذاب اینها را به اینها خواهد داد که ثم ينبئهم بما كانوا يعملون. مطلب بعدی آن است که این وصایای دهگانه یا کمتر و بیشتر که از توحید شروع شد و وحدت کلمه ختم شد، این بهترین مصداق برای حسن است. اون تفرقه بدترین مصداق برای سیئه است. لذا در بخش نتیجه گیری فرمود من جاء بالحسنه فلا عشر امثالها و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها و هم لا یظلمون. در بخش حسنه و سیئه کاملا عبارت فرق میکنه. اولا معیار در کیفر و پاداش اون نیست که کسی در دنیا کار خوب کرده باشد یا در دنیا کار بد کرده باشد. معیار حساب پاداش و کیفر در قیامت این است که در روز قیامت این شخص با کار خوب محشور بشود یا با کار بد. لذا من فعل الحسنه نیست، من جاء بالحسنه. در یوم الحساب اگر کسی با حسنه بیاید پاداشش 10 برابر است، اگر کسی با سیئه بیاید به همون اندازه کیفر ببیند. پس معیار، این معیار در قیامت این نیست که کسی در دنیا کار خوب کرده باشد یا در دنیا کار بد کرده باشد. ممکن است کسی در دنیا کار بد کرده باشد به وسیله توبه، انابه یا دعای خیلی دیگری، یا علل به عوامل مسئول، یا بالاخره آخر من یشفع ارحم الراحمین، خود ذات اقدس اله ببخشد. خب اگر خدا بخشید این شخص در قیامت که لم یجع سیئه، چون لم یجع به سیئه کیفر نداره. در سوره مبارکه شورا جریان عفو الهی را ذکر بکنند. در آیه 30 سوره شورا این است: فما اصابکم من مصیبتن فما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. این دعای معروف یا من یقبل الیسیر و یعفو عن کثیرم از این کریمه و امثال این کریمه استنباط شد. حالا اگر کسی گرفتار گناه شد و مورد عفو الهی شد، این لم یجع یوم القیامه به سیئه، این فعل از سیئته به دنیا. پس عمدان است اگر کسی در دنیا گناه بکند مشمول عفو الهی نشود، یک، یا مشمول تخفیف الهی نشود، دو، در قیامت معادل همون سیئه کیفر بید. مطلب بعدی آن است که در همین آیه نسبت به حسنه حسن نشده، فهو من جاء بالحسنه فلو عشر امثالها، و ای در باره سیئه حسن شده است، فهو به این که به من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها. لذا اگر دلیل دیگر بگوید به این که مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله که مثل حبت انبت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، که یکی را به 700 برابر، یکی را به 1400 برابر، یکی را به واسع عليم که اصلا به حساب در نمی آید پاداش میدهد، این با این آیه من جاء بالحسنه فلو عشر امثالها منافات ندارد، چون هم مثبتانند. تمام این بخش هایی که مربوط به حسنات است آیاتش مثبتات است، هیچ کدام دیگره طرد نمی کند. نه من جاء بالحسنه فله خیر منها مزاحم با من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، نه من جاء بالحسنه فله عشر امثالها مزاحم با آیه سوره بقره است که بعد له اضافه لمن شاء، نه آیه سوره مبارکه بقره مزاحم با آیاتی است که میفرماد خداوند اینا رو به قدری پاداش میدهد که به غیر حساب است، به حساب در نمی آید. اینا 4 طایفه است که مثبتات هست، محمول است بر درجات خلوص، حضور به قلب و مانندون. یکی خیر و من هاست، یکی عشر امثال هاست، یکی والله یضاعفه لمن یشاء، یکی هم به غیر حساب است. این طوائف عربه هیچ کدام دیگره طرد نمی کند و در هیچ جای قرآن هم نیامده که در حسنه جزا موافق با عمله. این فقط درباره سیئه است. در سوره مبارکه امید سالون آیه 26 این است: جزا ان وفاقا، این مخصوص کفار و تبهکارون و معصیتکاران است، که جزا وفق عمل است، وگرنه درباره حسنات و مؤمنین و متقیان که جزا ان وفاقا نیامده. پس گای عفو که در سوره شورا آمده. لذا گفتن به این که جزا و سیئت سیئت مثلها به کمک آیه شورا این است که اگر ذات اقدس اله بخواهد بعدی را به بدی جزا بدد، همین بد است. جزا و سیئت، اگر کسی بخواهد سیئ را کیفر بده، این سیئت به خدا که سیئ نمی کنه، این سیئه نه از باب گناهان حدیث 1 و نه حتی از باب حسنات الابرار سیئات المقربین 2، بلکه دقیق تر و دقیق تر از همه این ها 3، و این به کمک آیه سوره شورا استفاده می شود که یعفو عن کثیر. خب به هر تقدیر این جزاء عن وفاقا اصلا درباره حسنات نیامده، این فقط درباره سیئات است. لذا درباره سیئه لسانش حسر است که من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها. درباره حسنه لسانش حسر نیست که با 3 طایفه دیگر مخالف باشد. لسانش فقط اصل اثبات است، پیام سلبی ندارد، چون اصل اثبات است این طوائف 4گانه مثبتات همان. تتمش ان شاء الله برای روز بعد. والحمدلله.